مبحث نهم و دهم، امکان دیدار و لقاء خداوند برای مؤمنین خوشکردار و تفسیر آیه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. بگو ای پیغمبر که این است و غیر از این نیست که من بشری می باشم همانند شما که به من وحی کرده می شود که فقط معبود شما معبود واحد است، پس هر کس امید دیدار و لقای پروردگارش را داشته باشد، باید حتماً کار نیکو انجام دهد و هیچ کس را با پروردگارش انباز و همتا قرار ندهد. آیه 110 از سوره کهف، 18 سوره از قرآن کریم. حضرت استادنا الاکرم آیت الحق والعرفان و سند العلم و الایقان آیت الله علامه طباطبایی تقمده الله به اعلی رضوانه و رفع درجته بما لا یدرک بهی عقل بشر ولا ملک ولا جن ولا احد سوا ذات الاقدس در تفسیر آیه فرمودند این آیه خاتمه سوره کهف است و ملخص غرض از بیان سوره را ارائه می دهد و اصول سگانه دین را در خود گرد آوری نموده است که عبارت باشد از توحید و نبوت و معاد. توحید عبارت است از گفتارش انما الهکم اله واحد و نبوت عبارت است از گفتارش انما انا بشر مثلکم یوها الی و گفتارش فلیعمل عملا صالحا تا آخر و معاد عبارت است از گفتارش فمن کان یرجو لقاء ربه. در این گفتار خداوند تعالی قل انما انا بشر مثلکم یوها الی انما الهکم اله واحد حصر اول حصر رسول الله است در بشریت که مماثل می باشد با بشریت مردم که زیاد از آن چیزی را دارا نیست و در قبال آنچه را که گمان می کنند که ادعای نبوت مستلزم ادعای کینونت الهی و قدرت غیبیه است، رسول خدا برای خود چیزی را ادعا نمی نماید و از همین جهت بوده است که مطالب و اموری را بر رسول الله اقتراح و پیشنهاد می کرده اند که غیر از خدا کسی را بر آن علم نبوده است و غیر از خدا احدی قدرت و توانایی آن را نداشته است، ولیکن آن حضرت صلی الله علیه و آله جمیع آنها را به امر خدا از خود نفی می نموده است و برای خود چیزی را اثبات نمی نمود مگر آن که فقط به وی وحی می شده است را. و حصر دوم حصر الوهیت می باشد در الهی که واحد است و آلهه ایشان وجود و اثری ندارند و این توحید است که ناطق است به آن که اله و معبود همه اله و معبود واحد است. و گفتار خداوند فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل تا آخر آیه مشتمل است بر اجمال دعوت دینیه که آن عمل صالح می باشد برای خداوند وحده لا شریک له و این را خداوند متفرع نموده است بر امید و رجای دیدار و لقای حضرت رب تعالی که بازگشت به سوی اوست. چرا که اگر حساب و جزا در میان نبوده باشد، موجبی برای اخذ به دین و تلبس به اعتقاد و عمل وجود ندارد تا که دعوت به سوی آن کند. همانطور که خدای تعالی فرموده است، ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، و خداوند مترتب گردانیده است عدم شرک به پروردگار و عمل صالح را بر اعتقاد به معاد، به جهت آنکه اعتقاد به یگانگی و وحدانیت خدا با شرک در عمل متناقض بوده و با یکدیگر جمع نمی شوند. پس معبود تعالی اگر واحد باشد، باید واحد باشد در جمیع صفاتش، و از جمله وحدانیت در معبودیت است که در آن شریک ندارد. و نیز مترتب گردانیده است اخذ بدین را بر امید و رجاء به معاد، نه بر علم قطعی به معاد، زیرا احتمال معاد و بازگشت به سوی او کافی می باشد در وجوب تحذر و اجتناب از آن به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. و نیز گفته شده است مراد به لقا لقاء کرامت است و آن مورد امید و رجا می باشد بدون آنکه امری قطعی بوده باشد. و رجای لقای خدا را متفرع کرده است بر قول خود انما الهکم اله واحد، چون رجوع مردم به سوی الله سبحانه از تمامیت معنی الوهیت است. خداوند واجد منحصر به فرد تمام کمال مطلوب و تمام اوصاف جمیله است و از آن جمله می باشد فعل حق و حکم به عدل، و این دو امر اقتضا دارند رجوع بندگانش را به سوی او و حکم و قضاوت میانشان. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، و ما آسمان و زمین و آنچه در بین آنها می باشد را باطل نیافریده ایم، این پندار کسانی است که کفر ورزیدند، پس وای بر حال آن کسانی که کفر ورزیدند از آتش. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، بلکه آیا ما قرار می دهیم آنان را که ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام می دهند مانند آنان که در زمین فساد کنندگانند؟ بلکه آیا ما قرار می دهیم مردمان با تقوا را به مانند مردم اهل فسق و فجور؟ بحث روایی در تفسیر الدر المنصور آورده است که ابن منده و ابو نعیم در کتاب صحابه و ابن عساکر از طریق سدی صغیر، از کلبی، از ابو صالح، از ابن عباس تخریج حدیث کرده اند که گفت عادت جندب ابن زهیر این بود که چون نماز می گذارد یا روزه می گرفت یا صدقه می داد و آوازش به نیکی بر می خواست، خوشحال می شد و نشاطی به وی دست می داد و لحاظا روی گفتار مردم در این کارها می افزود. خداوند او را مورد سرزنش قرار داد که فمن کان یرجو لقاء ربهی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. علامه می فرمایند نظیر این مضمون در تعدادی از روایات دیگر بدون ذکر اسم وارد شده است و سزاوار است که محمل آنها انطباق آیه بر مورد بوده باشد، زیرا که بعید است پایان سوره ای از سور قرآن به خصوص برای سبب خاصی نازل شده باشد. و نیز در الدر المنصور از ابن ابی حاتم از سعید ابن جبیر در این آیه وارد است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت ان ربکم یقول انا خیر و شریک فمن اشرک معی فی عمله احدا من خلقی ترکت العمل کله له فلم اقبل الا ما كان لي خالصا ثم قرأ النبي صلى الله عليه واله وسلم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا. پروردگارتان میگوید من شریک پسندیده و برگزیده‌ای هستم، پس کسی که در کردارش احدی را از خلق برای من شریک قرار دهد، من تمام عملی را که به جا آورده است برای آن شریک واگذار می نمایم و من عمل را نمی پذیرم مگر آن که خالص برای من بوده باشد. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرائت کردند آیه فمن کان یرجو را تا آخر آن. و در تفسیر عیاشی از علی ابن سالم از حضرت ابو عبدالله امام جعفر صادق علیه السلام آمده است که خداوند تبارک و تعالی می گوید انا خیر و شریک من اشرک بی فی عملهی لم اقبل الا ما کان لی خالصا. من شریک انتخاب شده و برگزیده‌ای هستم، کسی که در کردارش برای من شریک قرار دهد من آن را قبول نمی کنم مگر عملی را که خالص از برای من بوده باشد. عیاشی گوید و در روایت دیگری از آن حضرت علیه السلام وارد است که ان الله یقول انا خیر و شریک من عمل لی و لغیری فهو لمن عمل له دونی. خداوند می گوید من شریک اختیار شده ای می باشم، هر کس برای من و برای غیر من عملی را انجام دهد پس آن عمل برای غیر خواهد بود نه برای من. و در الدر المنصور با سند متصل خود از شداد ابن اوس روایت می نماید که شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که می گفت من صلا یرائی فقد اشرک و من صام یرائی فقد اشرک و من تصدق یرائی فقد اشرک ثم قرأ فمن کان یرجو لقاء ربه الى آخر الآیه. کسی که نماز از روی ریا بگذارد شرک آورده است و کسی که روزه از روی ریا بگذارد شرک ورزیده است و کسی که صدقه از روی ریا بدهد شرک آورده است. سپس قرائت فرمود این آیه را تا آخرش. و در تفسیر عیاشی از زراره و همران از حضرت ابو جعفر و ابو عبدالله علیهم السلام روایت کرده است که آن دو امام گفتند لو ان عبدا عمل عملا یطلب بهی رحمت الله و دار الاخره ثم ادخل فیه رضا احد من الناس کان مشرکا. اگر بنده ای از بندگان خدا عملی را به جای آورد و مقصودش طلب رحمت خداوند و دار آخرت بوده باشد پس از آن رضای احدی از مردم را در آن دخالت دهد مشرک خواهد بود. علامه می فرمایند روایات در این باب از طریق شیعه و اهل سنت فوق حد احصا می باشد و مراد از شرک در آنها شرک خفی است که با اصل ایمان منافات ندارد بلکه منافی با کمال ایمان است. خداوند تعالی می فرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اکثریت مسلمانانی که ایمان آورده اند ایمان به خدا نیاورده اند مگر آن که ایشان مشرک هستند. بنابراین آیه شامل شرک خفی می شود با دلالت باطنی خود نه با دلالت تنزیلی خود. و در الدر المنصور آمده است که طبرانی و ابن مردوی تخریج حدیث کرده اند از ابو حکیم که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود لو لم ينزل على امتي الا خاتمه و سوره الكهف لكفتهم. اگر هر آینه برای امت من هیچ نازل نشده بود مگر خاتمه سوره کهف البته کفایتشان می نمود. علامه می فرمایند وجه این گفتار در بیان سابق ما معلوم شد. تم و الحمد لله، انتها. و محصل کلام آن است که این آیه و روایات وارده در تفسیر این آیه به ما می‌فهمانند لقا و زیارت خدا فقط امکان پذیر می باشد برای ایمان آورندگان به خداوند، در صورتی که به هیچ وجه من الوجوه با وی شریک و همتا و انبازی را به جای ننهند، نه به طور جلی و نه به طور خفی، نه در مقام وجود و ذات، نه در مقام اسم و صفت، نه در مقام فعل و کردار. باید فقط و فقط خداوند را مؤثر بدانند که لا مؤثر فی الوجود الا الله، نه به منهاج شرک جلی و نه به منهاج شرک خفی. این عبارت مضمون روایتی نیست، ولیکن کلام بعضی از حکما می باشد که متخذ از آیات و روایات و ادله متقنه برهانیه عقلیه است. شرک به معنی مدخلیت دادن کار غیر است در کار خدا. مثلا نزد طبیب رفتن و استعمال دارو نمودن و صحت یافتن، اگر از جنبه تأثیر استقلالی آنها ملاحظه شود، گرچه با معیت خدا باشد شرک است، و اگر از جنبه محکوم بودن طبیب به امر و اراده خدا و محکوم بودن دارو به تأثیر و فرمان خدا و حصول صحت به امر و مشیت خدا ملاحظه گردد، توحید است و شائبه شرک در آن موجود نمی باشد. مؤمن باید در سبیل خدا تمام تأثیرهای استقلالی را که تا به حال مؤثر می دانسته است نفی کند و از سقع و ناحیه درونی نفس خود بیرون بیفکند تا خداوند را آنطور که شاید و باید زیارت کند، وگرنه اگرچه خدا را در پشت پرده خیالات و اوهام دیده است، ولی آن خدا نمی باشد. واقعا آن پیرزن می دانست که خدا هست یا نه؟ بله می دانست. از همین چرخه ریسندگی خیشتن. یقین هم داشت که خدا موجود است، ولی از پشت هزار حجاب. آن دین العجائز برای خود عجوزگان است، نه برای مردان راه. کسی نشسته است پشت دروازه و دیوار بلند شهر و اجمالاً می داند که سر و صدایی که در این شهر است ناشی از وجود سکنه آن می باشد، ولی خیلی تفاوت دارد با کسی که از دیوار بالا آید و اندرون شهر را با دوربین‌های قوی ببیند و یا بهتر از آن دروازه را بگشاید و بیاید در خیابان‌ها و شوارع و مشارع و اسواق و بازارها و مساجد شهر را ببیند، در مساجد و مدارس آن وارد شود، افرادش را شناسایی کند، از علما و مدرسین و طلاب آن خبرگیری نماید که آیا چگونه درسی می‌خوانند، معابد و مدارسش چگونه است، علمای عرفانی آن در چه سطحی می‌باشند، مصلای آن چقدر وسعت دارد؟ آیا مردمان آن دستورات پزشکی اسلام را کاملا رعایت می نمایند یا محتاج به بیمارستان و درمانگاه و طبیب و دارو می باشند؟ آن فرد پشت جدار با این فرد وارده در شهر و آشنا و مأنوس و دوست با آنان چه اندازه فرق دارد؟ در حقیقت ما بین مشرق و مغرب، گرچه هر دو با هم برادر بوده و در یک مکان نشستند و در یک زمان زیست می نمایند و صاحب یک پدر و مادر و خیشاوندان و اصل و نسب و سبب می باشند. پس از دین پیر زنان و پی بردن از بعره به بعیر و از پشک به حیوان موجود زنده و حی باید برون شد. حتما باید سطح معلومات را افزود، زیرا این گونه معرفت‌ها معرفت ضعفا و معرفت اجمالی است. باید معرفت تفصیلی حاصل نمود. باید به سراغ امیرالمؤمنین علیه السلام رفت، باید به سراغ نهج البلاغه و توحید صدوق رفت، باید به سراغ تفسیرهای قوی و موشکاف از قرآن کریم رفت و جدن راه چاره را جستجو کرد. باید به سراغ صحیفه علویه و صحیفه سجادیه رفت و از آنها در راه معرفت حضرت رب العزه مدد خواست. یا من دل علی ذاته بذاته و تنزه عن مجانست مخلوقاته و جل عن ملاعمت کیفیاته، یا من قرب من خطرات زنون و بعد عن لحظات لغیون و علم بما کان قبل ان یکون را خوب فهمید. ای آن که دلیل و رهنمای شناسایی ذات خودش را فقط ذات خودش قرار داده است و از مجانست و مشابهت مخلوقاتش تنزه و تحذر دارد و از همرنگی و نزدیکی و پیوستگی با کیفیت‌های عالم خلقتش برتر و بالاتر آمده است، ای آن که به وارده‌های پنداری و خطرهای فکری و اندیشه‌ای نزدیک هستی و از چشم انداخت چشمان و دیدگان دور می باشی و پیش از آن که کائنات صورت وجود و تکون بر خود گیرند تو به آنها اطلاع و علم داری. لا اله الا انت سبحانک اللهم و بحمدک من زا یعرف و قدرک فلا یخافک و من زا یعلم ما انت فلا یهابک. هیچ معبودی و معلوهی و مقصد و مقصودی جز تو نیست. خدایا تو پاک و منزه و مقدس و مطهر می باشی از هر شائبه محدودیت و تشبیه و این پاکی و تقدیس توأم با حمد و ستایش و سپاس و مجد و عظمت توست. کدام کس در عالم هستی وجود دارد که قدر و منزلتت را بشناسد؟ آنگاه از تو در خوف و خشیت نباشد؟ و کدام کس در دائره وجود به وجود آمده است که بداند کیستی تو و دارای کدام انیت و جوهره هستی می باشی و آنگاه از تو در هیبت و واکنش جلال و مجدت قوتور نگردد؟ فیا من توحد بالعز والبقاء و قهر العباده بالموت والفنا. ای آن که سریر عزت و تخت بقا و خلود را منحصراً به خود اختصاص داده‌ای و تنها و تنها مخلع به خلعت عزت و دوام گردیده‌ای و بندگان خود را با تازیانه مرگ و نابودی به دیار فنا و نیستی روانه ساخته‌ای. بک عرفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لولا انت لم ادر ما انت. خودت را من به واسطه خودت شناختم و تو هستی که مرا به خودت رهبری می کنی و به سوی خودت می خوانی و اگر ذات خودت نبود من ندانسته بودم که تو کیستی و چیستی. فقراتی است از دعای حضرت سید الساجدین امام علی ابن الحسین علیه ما افضل الصلوات که ابتدا می گردد با فقرات ذیل: الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. ای خدای من، ادب کردن مرا از راه گوشمالی و عقوبتت قرار مده و در راه چاره‌جویی و آزمایشی که از من می‌کنی با من مکر و خود منما. من عین لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک و من عین لی النجات ولا تستطاع الا بک. ای پروردگار من، کجا برای من خیر و رحمتی به وجود آید در حالی که آن خیر و رحمت اختصاص به کان و کانون موجود در نزد تو دارد و کجا برای من نجات و رستگاری امکان پذیر می باشد در حالی که راه وصول به آن غیر مقدور است مگر به وسیله تو؟ للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک وللذی اساء وجترع علیک ولم یرزک خرج عن قدرتک یا رب یا رب یا رب. نه آن کس که نیکی کند از اون و کمک و رحمت تو بی نیاز می باشد و نه آن کس که بدی نماید و بر تو جرأت ورزد و تو را از خودش خوشنود نسازد از ناحیه قدرت و حیطه توانایی تو بیرون شده است. ای پروردگارم، ای پروردگارم، ای پروردگارم. وانقدر یارب را تکرار کرد تا نفسش قطع شد. آنگاه عرضه داشت به که عرفتک، تا آخر دعای رشیق و متین و عالی رتبه و بلند زروی که فقط از نقطه اقصای توحید در حرم و خلوتگاه حضرت محبوب ندا می کند و در حرم ذات لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل نجوا و مناجات می نماید. علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهارالانوار این دعا را از کتاب دعای اقبال با روایت سید ابن طاووس با اسنادش به ابی محمد هارون ابن موسی تلعکبری با اسنادش از حسن ابن محبوب از ابو حمزه سمالی روایت نموده است که او گفت عادت حضرت امام علی ابن الحسین علیهم السلام این بود که در شبهای ماه مبارک رمضان در تمام شب نماز می گذارد و چون به وقت سحر می رسید این دعا را می خواند. چنانچه در فقرات یا من دل علا ذاتهی به ذاته و بک عرفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لولا انت لم ادر ما انت دقت شود، به خوبی به دست می آید که اولا راه لقا و زیارت ذات خداوند باز می باشد و ثانیا معرف آن ذات اقدس به جز ذات نمی تواند بوده باشد و ثالثا جمیع موجودات آفاقیه و انفسیه ملکیه و ملکوتیه نمی توانند راهنما به سوی خود خدا باشند. او می بایست خود را بشناساند و معرفی نماید. الهی کیف یستدل علیک بما هو فی وجودهی مفتقر الیک ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. بار خداوندا، چگونه راه شناسایی وجودت امکان پذیر می باشد به واسطه استدلال و برهان با وجودهای امکانیه حادثه که آنان در اصل وجود و بقایشان نیاز ذاتی و افتقار وجودی به تو دارند؟ آیا برای جز تو از سایر موجودات ظهور و بروزی وجود دارد که برای تو نبوده باشد تا بتوانند آنها تو را نشان دهنده و ظاهر کننده باشند؟ متى غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک و متى بعدت حتی تکون الآثار هی التي توصل الیک. کی غائب شده ای تا آنکه محتاج گردی به دلیل و رهبری که به سوی تو راه نمایی بنماید و کی دور گردیده ای تا آنکه آثار و مصنوعات رساننده و واصل کننده به ذات تو باشند. الهی امیت عین لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت و عبدن لم تجعل له من حبک نصیبا. بار خداوندا، کور است دیده‌ای که تو را بر خود شاهد و مراقب نمی نگرد و زیانبار است معامله دست بنده‌ای که تو برای وی از محبت و مودتت نصیب و مقداری مقرر نفرموده ای. چقدر خوب و روشن فروغی بسطامی این واقعیت را در غزل خود گنجانیده است. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را؟ کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را؟ غائب نگشته ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. چشمم به صد مجاهده آیین ساز شد تا با یکی مشاهده شیدا کنم تو را. بالای خود در آینه چشم من ببین تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را. مستانه کاش بر حرم و دیر بگذری تا قبلگاه مؤمن و ترسا کنم تو را. خواهم شبی نقاب ز رویت برافکنم، خورشید کعبه ماه کلیسا کنم تو را. گر افتد آن دو زلف چلیپا به چنگ من، چندین هزار سلسله در پا کنم تو را. توبا و صدره گر به قیامت به من دهند، یک جا فدای قامت رعنا کنم تو را. زیبا شود به کارگه عشق کار من، هر گه نظر به صورت زیبا کنم تو را. رسوای عالمی شدم از شور عاشقی، ترسم خدا نخواسته رسوا کنم تو را. با خیل غمزه گر به وساقم گذر کنی، میر سپاه شاه سفارا کنم تو را. باری این دو مناجات اخیر الهی کیفه یستدل علیک و الهی امیت عین فقره 19 و 20 از زمره 35 فقره مناجات شیخ تاج الدین احمد ابن محمد ابن عبدالکریم ابن عطا الله اسکندری متوفا در سنه 709 هجری قمری است و بقیه آن بدین قرار می باشد. الهی انا الفقیر فی غنای، فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. بار خداوندا من نیازمند و فقیرم به سوی تو، در عین غنا و بی نیازیم که از ناحیه تو به من عنایت شده است، چرا که این بی نیازی چون از سوی توست عین نیازمندی است. پس چگونه نیازمند و فقیر نبوده باشم به سوی تو در عین فقر و نیازمندیم که حالت عدم من بوده است؟ و مبنا و اصل و منشأ هستیم فقدان و نیستی و ماده اولیه حدوث و تحققم نابودی و کتم عدم و نیستی در مرحله ماهوی بوده است. الهی انا الجاهل فی علمی، فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. بار خداوندا من نادان و جاهلم در عین دانایی و علمم که از ناحیه تو به من عطا گردیده است، چرا که این دانایی چون از سوی توست عین نادانی است. پس چگونه نادان ثابت و مستمر نبوده باشم در عین نادانی و بیدانشیم که حالت عدم اصلی و فقدان ماهوی و نیستی ذاتی من بوده است؟ الهی ان اختلاف تدبیرک و سرعت حلول مقادیرک، منع عبادک العارفین بک عن السکون الى عطاء والیأس منک فی بلا. بار خداوندا اختلاف تدابیر تو در امر کائنات که بدون منع و توقف و تقیید و تسکینی به کار خود مشغول است و با سرعت در پی یکدیگر در آمدن واردات و حلول مقدرات اندازه زده شده و به حدود مشخص و معین به هم پیوسته در امر آفرینش و پیدایش حوادث جلوگیر شده اند، از آن که بندگان عارف و موحد و شناسای ذات اقدمت را بگذارند که به عطیه و نعمتی که به آنان مرحمت می کنی دلخوش و با آرامش باشند، و نیز جلوگیر شدند از آن که در بلا و امتحان و شدت و فتنه‌ای که بر ایشان وارد می سازی مأیوس و نومید و دلسرد و مضطرب خاطر گردند، چرا که به قدری ورود بلاها در عقب نعمتها و ورود نعمتها به دنبال بلاها شدید و پی در پی مانند چرخ دولاب پیوسته می گردد که آرامش در برابر نعمت و ناآرامی در برابر نقمت فقط برای جاهلان به مقام عز ربوبیت و بیمایگان به اسرار حرم و حریم تو متحقق می گردد. نه برای عارفان به تو و به جلال اقدس و جمال مقدس و اراده قاهره و مشیت بارزه جناب حضرت تو. الهی منی ما یلیق و به لؤمی و من که ما یلیق و به کرمک. بار خداوندا، آنچه از ناحیه من صورت تحقق به خود می گیرد، چیزهایی است مناسب با لئامت و زشتی و فرومایگی من، و آنچه از ناحیه تو صورت تحقق به خود می گیرد، چیزهایی است مناسب با مجد و بزرگواری و کرامت تو، چرا که من نیستم و فقیرم و حادثم و عاجزم و جاهلم، و این سیاهی های ناشی از ماهیت بیچاره من مناسب با من است، و ما تو وجود مطلقی و غنی به ذات و قدیم بالاصاله و قادر و عالم می باشی، و از این صفات جز بروز شرف و فضیلت و کرامت و مجد و عظمت سر نخواهد زد. الهی وصفت نفسک باللطف و رأفت بی قبل وجود ضعفی، افتمنعنی منهما بعد وجود ضعفی؟ بار خداوندا، تو خودت را با صفت لطف و رأفت توصیف کردی پیش از آن که ضعف در من پدیدار گردد. آیا مرا از شمول آن دو صفت لطف و رأفت باز می‌داری پس از آن که ضعف در من پدیدار گشته است؟ چرا که دو صفت لطف و رأفت را که در قرآن برای خودت ذکر فرموده ای اختصاص به ضعف و غیر ضعف بندگانت ندارد. الهی ان ظهرت المحاسن منی فبفضلک ولک المنة علی و ان ظهرت المساوئ منی فبعدلک ولک الحجة علی. بار خداوندا، اگر خوبی ها از من سرزند، از روی فضل تو بوده است و بدین جهت تو بر من منت داری، و اگر بدی ها از من سرزند، از روی عدل تو بوده است و بدین جهت حجت تو بر من قیام دارد، چرا که خوبی های من از روی عدم استحقاق ذاتی با فضل و رحمت بی ماده اولیه به من داده شده است، و بدی های من از ناحیه تو نبوده است که بر تو نقص و عیبی نیست و جور و ظلمی روا نمی باشد، و شر و لیس الیک، چون تو ملک و مالکی، هرچه بخواهی در حیطه ملکیت خودت به جا می آوری، ولک الحجت و علی فی جمیع ذلک. بنابراین اگر مساوی از من ظاهر گردد، اساءه از من است، و بنابر حقوق عبودیت تنبیه و مجازات از ناحیه عدل تو می باشد، و اگر محاسن بروز کند، از ناحیه فضل و زیادتی خیر و رحمت و منت بوده است، و بنابراین افضال تو برپا می باشد. الهی کیف تکلنی و قد توکلت بی و کیف عظام و انت النصیر لی ام کیف اخیب و انت الحفی بی. بار خداوندا، چگونه تصور دارد که تو مرا به خویشتن واگذار نمایی در حالتی که کفیل و وکیل امور من بوده ای و از بد و امر خودت امورم را به عهده گرفته ای، با ایصال منافع و دفع مزار و حرکت در مراحل استعداد در هر حال؟ و چگونه به من ظلم شود در حالتی که تو ناصر و معین و یار من بوده ای برای رفع آفات و آهات، و قبل از پیدایشم خودت را نصیر نامیدی؟ و چگونه من در آمال و مطالبم ناامید باشم با وجود آن که تو رفیق لطیف من در هر حال بوده ای و به خفایای اسرار من مطلع و برای ایصال آنها به من در هر یک از عوالم ملک و ملکوت با تمام قدرت و قوت و احاطه و سیطره قیام نموده بودی. ها انا اتوسل الیک به فقری الیک و کیف اتوسل الیک به ما هو محال ان یصل الیک، ام کیف اشکو الیک حالی و هی لا تخفا الیک. هان ای خدای من، آگاه باش که من فقط با نیازمندی و فقرم دست به دامان تو زدم. با توسل و تمسکی که چاره‌ای از آن امکان ندارد و حقیقت فقر مرا به سویت کشانیده است. و چگونه من متوسل و متمسک گردم به غیر تو که محال می باشد بتواند خودش را به تو برساند. چرا که هرچه هست، از ملک و ملکوت زیر فرمان توست، نه بالای فرمان یا مساوی فرمان. بلکه چگونه امکان دارد من احوالم را برای تو شرح دهم و شکوه نمایم در حالتی که بر تو پنهان نمی باشد؟ ام کیف اترجم لک به مقالی و هو منک برز الیک، ام کیف تخیب آمالی و هی قد وفدت الیک. بلکه چگونه امکان دارد من با گفتارم از احوالم برای تو پرده برگیرم و مخفیات درون را با سخن آشکار سازم در حالتی که این گفتار هم از توست و به سوی تو در عالم ظهور آمده و برای تو ظاهر گردیده است؟ بلکه چگونه امکان دارد که تو آرزوهایم را بی نتیجه و آمالم را با یأس و نومیدی مقرون سازی در حالتی که آن آمال به عنوان میهمان نیازمند و محتاج در آستانه شخص کریم و ذوالمجد و الاقتدار رویاور شدند؟ ام کیف لا تحسن و احوالی و بک قامت و الیک؟ بلکه چگونه امکان دارد که احوالم نیکو نگردد در حالتی که آنها به تو قیام دارند و بازگشتشان به سوی تو خواهد بود؟ پس هم از جهت قیام به تو و هم از جهت رجوع به تو سزاوار است نیکو بوده باشند. الهی، ما التفک بی مع عظیم جهلی و ما ارحمک بی مع قبیح فعلی. بار خداوندا، چقدر تو به من لطف داری با وجود عظمت جهل و نادانی من، و چقدر به من مرحمت داری با وجود زشتی فعل و کردار من. لطف تو از آنجاست که من جاهل به ارزش خود بودم و تو مرا ارشاد کردی و از ظلمات جهل و فتنه رهانیدی، و رحمت تو از آنجاست که معصیت تو را به کار می بندم و تو حلم می ورزی و من در اداء حقوق تو تقصیر می کنم و تو مرا گرامی می داری. الهی، ما اقربک منی و ما ابعدنی عنک. بار خداوندا، چقدر موجبات نزدیکی تو به من بسیار می باشد و چقدر زشتی ها و غفلت ها مرا از تو به دور افکنده است. قرب تو به من با اصل وجود و ذات اقدس تو و قدرت و علم و مشیت و اراده و سیطره و هیمنه توست که به وصف ناید، و بعد من از تو به واسطه ظلمت ماهیت امکان و فاصله عظیم میان عبودیت من و ربوبیت توست. الهی، ما ارعفک بی فمن الذی یحجبنی عنک. بار خداوندا، چقدر تو به من رأفت داری، پس علت محجوبیت و عدم زیارت و لقاء ذاتت چیست؟ تمام مظاهر عالم کون دلیل و شاهد بر رأفت تو می باشند. بنابراین من باید تو را در تمام این مشاهد دیدار نمایم. علت پنهانی دل من از شرف قرب و کرامت و فضیلت دیدار و رؤیت کدام است؟ الهی، قد علمت باختلاف الآثار و تنقلات الاطوار ان مرادك منی ان تتعرف الی فی کل شیء حتی لا اجهلک فی شیء. بار خداوندا، من به واسطه اختلاف و تباینی که در آثار و به واسطه دگرگونی و تغییراتی که در اطوار عالم به وجود می آوری، دانستم که مراد و مقصودت از آفرینش من آن می باشد که در تمام چیزها خودت را به من بنمایانی و بشناسانی، تا به جایی که من در هیچ یک از موجودات فاقد معرفت تو نگردم و در همه و همه تو را ببینم و بدانم و تماشا نمایم.